الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که از واجبات نماز قرائت، درباره قرائت سوره حمد خب عرض شد که واجب هست. در کتبی از قبیل منتهای علامه، تذکره علامه معتبر محقق استدلال شده بود علاوه بر اون چی که عرض شد، بر آیه از سوره مزمل، آیه 20 از سوره مزمل که آخرین آیه از این سوره است، فقر او ما تیسر من القرآن. فقر او ما تیسر من در همین آیه هست که دعای زمینش به قرآن برمیگرده. به این آیه استدلال شده بود. گفتیم در مستند العروه هم آقای خویی رحمت الله علیه به همین آیه استدلال کرده. صاحب جواهر اشکال کرده به این استدلال که استدلال به آیه درست نیست. در حقیقت 4 اشکال صاحب جواهر به کسانی داره که به این آیه استدلال کرده اند. شیخ طوسی در خلاف به این آیه استدلال کرده، علامه در منتهى و تذکر محقق در معتبر. صاحب جواهر میگه اولا از روایات استفاده میشه دلیل منحصر برای وجوب قرائت روایات است، نه آیه از قرآن. قرائت در نماز مثل رکوع و سجود نیست. درباره رکوع و سجود در قرآن آیه هست، مثل ورکع و وسجدو. درباره قیام قومو لله قانتین شان میگن. خب آیات در قرآن درباره قیام، رکوع، سجود داریم، اما درباره قرائت در صلات در قرآن آیه ای نداریم که به اون بشه استدلال کرد. به این مطلب ایشان میگه از روایات ظاهر میشه. روایات ما صریحتون ظاهرتون او صریحتون در اینکه دلیل بر قرائت صلات روایات است، نه آیه از قرآن. اولا اشکال صاحب جواهر در صفحه 284 تا 285 جلد 9، جواهر صفحه 284 تا 285 جلد 9. اولا، البته به این ترتیب ایشان نمیگه، بنده اینطور عرض کنم. و ثانیان ایشان میگن به این که اگر قرار بشه که فقر او ما تیسر من القرآن دلیل باشه برای وجوب قرائت در صلات، خب این که در آیه که نیست که صلات، در آیه هم نیست که حمد، باید ما خیلی تخصیص بزنیم تا به اینجا برسیم. برای اینکه میگه فقر او ما تیسر من القرآن، واجب است قرائت. او وقت واجب قرائت در کجا؟ باید همه جا را از تحت آیه خارج کنیم بمانه نماز، چون در غیر نماز که واجب نیست. در نماز هم سور دیگر را خارج کنیم بمانه فاتحه الکتاب. این لازمه است که بین آیه اینقدر ما تخصیص بزنیم که این آیه میگه واجب است قرائت ما تیسر از قرآن. در حج نه، در صوم نه، فلان 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 نه نه نه، همه جا رو خارج کنیم صلات بمانه. نسبت به صلات هم همه سور را خارج کنیم، فقط فاتحه الکتاب بمانه یا سوره ای که بعد از فاتحه خوانده میشه. اینم میگه خب یک تکلفی است، چرا مرتکب این تکلف بشیم و اینطور بگیم؟ نمیشه. حال دوم ایشان، سوم این است که خب این آیه اگر شامل هم فریضه بشه هم نافله بشه، چنان که قائلن که در نافله هم سوره هم لازمه، این لازمش این است که این فقره او استعمال شده باشه هم در وجوب شرعی هم در وجوب شرطی. نسبت به نافله وجوب شرطی میشه، چون جو واجب که نیست، ذاتاً خود نافله واجب نیست تا قرائت در اون واجب باشه. وجوب شرط مانش این است که اگر کسی نافله را اتیان کرد، شرط صحتش آن است که فقط خاطر کتاب را بخونه. وقت این در استعمال واحد نسبت به فریضه وجوب شرعی ضمنیه، نسبت به نافله وجوب شرطی باشه. این هم اشکال سوم ایشانه که در استعمال واحد کلمه در دو معنا استعمال بشه. اشکال چهارم ایشان این است که می فرمایند که قرائت رکن نیست، با اینکه اون چی که در نماز از قرآن استفاده بشه واجب باید رکن باشه، و ما بعداً ثابت خواهیم کرد که قرائت رکن نیست. رکن آن است که به نقصانش سهوانم نماز باطل باشه، و حال این که قرائت اگر سهوان جا ماند انسان به رکوع رفت و متوجه شد قرائت را نخوانده، نمازش صحیحه. اگر قرائت واجب بود، واجب قرآنی بود، باید رکن می بود، و حیث این که رکن نیست بس واجب قرآنی نیست. این چهار تا ایراد که صاحب جواهر در این صفحه که عرض شد به معتبر و منتها و تذکره و کسانی که استدلال که سای خویی و به اونا استدلال، حالا ببینیم آیا واقعا این فرمایش صاحب جواهر درسته، این اشکالات به اونها وارد است وارد نیست. خب باید آیه را بخونیم، ببینیم این آیه فقر اماتی است سرایا استفاده از وجوب قرائت در نماز نسبت به سوره حمد. آیه شریفه این است: ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. چون در اول سوره مزمل فرموده است که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا اوین قسمن او زد علی و رتل قرآن ترتیلا. ای مزمل، کسی گلیم بر خود پیچیده، قم اللیل تمام شب را الا قلیلا. البته آقای بروجی رحمت الله علیه یادم یه وقت این آیه بحث میکردن، شاید از متشابهات قرآن باشه. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص من او زد علی، این بدل از قلیلنه یا بدل از لیل. نصفه اون قلیلنه داره تفسیر میکنه، یعنی الا نصفه او انقص من نصف او زد الان نصف. خلاصه حالا اون کار نداریم. این آیه آخر نظر داره به صدر سوره، چون در صدر سوره اینطور فرمود که عرض کردیم، فرموده که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. خداوند میداند که تو قائم هستی و عبادت میکنی ادنا من ثلثی اللیل، یعنی کمتر از دو ثلث. ادنا من ثلثی یعنی کمتر از دو ثلث. خب و نصفه و ثلثه کجا عطفه؟ و نصفه و ثلثه عطف به جای ثلثی اللیل، یا اینکه عطف است به جای ادنا. ادنا من ثلثی اللیل، ادنا من نصفه، ادنا من ثلثه، این معنا. یا تقوم و ادنا من ثلثی اللیل و تقوم و نصفه و تقوم و ثلثه. بعضی از مفسرین این را عطف کردن به جای ادنا، بعضی عطف کردن به جای ثلثی اللیل. که باز معنا فرق میکنه. بله، ولی هرچی هست ارتباط با صدر سوره داره و هم باید که عرض شد. خداوند میدانه که تو قیام میکنی کمتر از دو سلس، قیام میکنی نصف، قیام میکنی سلس، یا کمتر از نصف، کمتر از سلس، یحتمل، هر دو احتمال داره. و طائفت من الذین معک، تنها تو نیستی، طایفه هم از کسانی که با تو هستن، تفسیرش مثل ابوذر، مقداد، حضرت امیر علیه السلام، اینا تفسیرش، اینا هم با تو قیام میکنن. والله یقدر اللیل و النهار، خداوند شب و روز را تقدیر کرده. علم ان لن تحصوا، خداوند میدونه شما نمیتونید دقیق نصف ثلث، چون واقعا مخصوصا در اون زمان که ساعت نبوده که دقیقا کسی یک ثلث رو بخواد مثلا بیدار بمانه و عبادت کنه، خب خیلی باید دقیق باشه، مخصوصا اگه باید دقیقه و ثانیه رو مراعات کنه، باید شب را بیاد به سه قسمت تقسیم کنه و اون ثلث را بدون کم و زیاد با دقیقه و ثانیه قیام داشته باشه، یا شب را به تقسیم کنه به نصف باز یا به دو ثلث. علم ان لن تحصوا، خداوند میدانه شما نمیتوانید به طور دقیق ثلث و نصف را، پیغمبر خب میتونه، ولی اونا که با پیغمبر مشغول عبادت بودن مثل ابوذر و اینها. علم ان لن تحصوا فتاب علیکم، چون خداوند میدانه شما نمیتونید به طور دقیق این اندازه ها را مراعات کنید، خداوند بر شما بخشید. تا بله یا رجع علیکم فقر امات اسلام در قرآن، اون اندازه که براتان ممکن است قرآن را بخوانید. اما در کجا؟ زاشه در اون نماز شب را مخواه بگه، نه نماز یومیه. فقر امات اسلام در قرآن. علم انسه یکونو منکم مرزا، خداوند میدانه در میان شما افراد مریضی پدید می آیند. و آخانی از زبون فل ارض یبتغون من فضل الله، عده هستند که مسافرت میکنن، ضرب فل ارض مسافرت، مسافرت میکنن، تجارت میکنن، ضرب فل ارض میکنن برای خاطر که روزی به دست بیارن. اینا عده، عده مریض، عده هم مسافر، که از زبون فل ارض یبتغون من فضل الله. و آخانه ی قاتلون فی سبیل الله، عده هم به جهاد میرن، شبها لازم است که راه طی کنن، در جهاد باشن. خب این افراد که نمیتوانن دقیق ثلث و نصف را مثلا یا عبادت بکنن، این است که فقر و ماتی هستن. من دوباره تکرار کرده، بنابراین اون اندازه که میتوانید از قرآن بخوانید. بعدش و عقیم و صلاح و آت و زکا و اقرض الله قرض مثلا و ما تقدم لانفسكم من خیر تجدوه عند الله و خیرا و اعظم و اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. آیه 20 از سوره مزمله. خب حالا باید ببینیم که مفسرین در تفسیر آیه چی گفتن که معتبر و منتها و تذکره و امثال این رجال بزرگ، استدلال کردن به آیه قرآن، به همین آیه، برای وجوب قرائت سوره هم در نماز. بله، اون وقت آیه صاحب جواهر هم به اونا اینطور اشکال میکنه. به تفاصیلی که مراجعه میکنیم فکر میکنم که حرف اینها بیشتر ارتباط داره با کنز العرفان فی فقه القرآن، چون برای اینکه ما کتاب‌هایی داریم که احکامی که از قرآن استفاده میشه اونها را ذکر کردن، آیات در قرآن کریم مربوط به احکام هست اونها را ذکر کردن، چون یکی از شرایط اجتهاد تسلط به آیاتی که در قرآن وجود داره و با احکام فقهی مربوطه، که یادتان است که شهید ثانی هم در شهرنامه گفته یقرأ من ثلاث مئات آیه، گفتش به 300 آیه نزدیک 300 آیه در قرآن داریم که ما اینا با فقه مربوطن. کنز العرفان یکی از اون کتاب هاست، مال فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن. یکی از اون کتاب ها زبدت البیان اردبیلی که آیات الاحکام بهش میگن. خلاصه با این قبیل کتب هم بایستی ما آشنا باشیم. در کنز العرفان همینطور معنا کرده که علامه گفتن در معتبر و عمر. در کنز العرفان صفحه 118 در تفسیر آیه گفته که آیه دال است بر وجوب قرائت شیعی از قرآن. وقتی یک صغرا کبرا درست کرده از کدام شکله؟ صغرا کبرا اینه قرائت شیء من القرآن واجب، از آیه استفاده میشه. ولا شیء من القرائت فی غیر الصلات به واجب، نتیجه میگیره به این که بس معلوم میشه آیه مربوط هست به نماز، چون آیه میگه که فقر و امر، امر ظاهر در وجوبه. اینا میدونیم که در غیر نماز که خواندن قرآن واجب نیست، بس این نماز را میگه. در صفحه 118 ایشان وقت گفته به این که بیان این کدام آیه از قرآن واجب است در نماز، مراد فاتحة الکتاب، به قول صلی الله علیه و آله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. بله. در زبدت البیان صفحه، اون در کنز العرفان صفحه 118 بود، در زبدت البیان مقدس اردبیل صفحه 96 از مجموع البیان نقل کرده مراد به این نماز لیله، فقر و ماته از سر من القرآن در صلات لیل میگه، و میگه این قول اکثر مفسرین است که این نماز شب را دارن میگه. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 154، جلد 20 تفسیر المیزان صفحه 154، صفحه 154 میگه مراد به قول فقر و ماتی از سمن قرآن التخفیف فی قیام اللیل، مربوط به نماز شب هست. لعامت المکلفین ولو حکم استحبابیون، برای مؤمنین هرچند نماز شب برای پیغمبر واجب بوده صلوات الله علیه و آله، اما چون دیگه طایفت هم من الذین معک، حکم استحبابی است برای سایر مؤمنین، هرچند که برای پیغمبر نماز شب واجب بوده. تکرار بعدی هم فقر و ما تیسر من، تکرار همون مطلب اول است که اختیار میکنه آیه مربوط به نماز شب و حکم استحبابی داره میگه به قرینه اینکه نماز شب مستحبه. در مجمع البیانم جلد 10 صفحه 382، جلد 10 صفحه 382 ایشان هم در اونجا میگه اکثر مفسرین گفتن آیه مربوط است به نماز شب و محمول بر استحبابه. خب ظاهر آیه همینه که عرض شد، ظاهر آیه مربوط به قیام لیل است و یک حکم استحبابی داره میگه. بله، ولی میگه فقر او، خطاب عام است، چون خطاب عام است معلومه که مخصوص پیغمبر نیست. بله، بر پیغمبر نماز شب واجب بوده، اون هم واجب بوده، حالا پس که بخوانه، اما آیه ظهور داره در عموم، فقر او داره میگه طائفت من الذین معک علم ان سیکون منکم مرضا آخرون یضربون فی الارض، آخرون که مجاهد هستن و به جهاد دارن میرند و یاتن و فی سبیل الله، اینا متفرق کرده بر اینها، چون این چنینه اون اندازه که ممکن است براتان بخوانید، بس یک حکم استحبابی ظاهر آیه اینه. اشکال جواهر به اونها وارده، ولی فکر میکنم بنده علت این که الله محققین تمسک کردن در برابر عامه بوده، چون عامه استدلال کرده ان برای همون قرائت نماز به همین آیه که در نماز سوره حمد لازم است و واجب، به همین آیه استدلال کردن. اینا هم در مقابل گفتن بله این آیه را ما قبول داریم، دلالت داره بر وجوب قرائت در نماز، وقت لا صلاة الا فاتحة کتاب که به این منظم میشه معین میشه مراد از فقر و ماته از سر فاتحة کتابه. این استدلال در برابر عامه بوده، و الا لو کل و تبه آیه دلالت بر وجوب در فرائض که محل بحث ما ظاهر نداشته باشه. این مربوطه به این بحث. بله خیلی خوب. حالا این نسبت به بحث در این آیه. بله. چی بگم آخه؟ جوابش اشکال آخه طائفة من الذين معك چیه؟ ما میخواییم بحث یاد گرفتنشه، احترام شما رو حفظ میکنم. طائفة من الذين معك. خب یه قرار دیگه، خب همین دیگه، بس خطاب به همه است دیگه، بس خطاب به چند نفر، خطاب به یه نفر نیست، خاموش شده. بس فقره او بعد از ذکر طائفه من الذين معك، معلومش خطاب عام است، پیغمبر مخصوص نیست. این جوابش دیگه مشروعشان بود که عرض نمی‌کنه، چون هر وقت بود. خیلی خوب، حالا اینجور نیست، بعد جای اینطور، ولی اینجور نیست. خب ما بحثمان از این که قرائت سوره هم در نماز واجبه، خب از این فرقنا، حالا در عروه هست که و سورتون کاملتون بعد از حمد، واجب است قرائت سوره حمد در نماز در میان ما که اتفاقی بود و شافعیه و حنبلیه و مالکیه هم مثل ما میگن، فقط ابو حنیفه بود که میگفت نه، حمدم نشد، یک آیه هم بخوانی کافیست. روایات ما هم که گفتیم و لازم و ثابت شد. حالا وارد میشیم، چون به ترتیب عروه ما بحث میکنیم، ولی شرایع این را چند صفحه بعد ذکر کرده، یعنی چند صفحه از جواهر بریم بعد. اما در عروه این است که یجب و قرائت سوره حمد، یجب و فی صلات صبح و رکعتین الاولتین من سایر الفرائض، قرائت سوره حمد و سورتون کاملتون غیرها بعدها. بله، بعد از هم یک سوره کامله هم غیر از هم لازمه که خوانده بشه. بحث اینه که آیا بعد از هم قرائت یک سوره از قرآن هم لازمه یا لازم نیست. مسئله ما بین ما اختلافی است، ما بین عامه هم تا حد اختلافی است. عامه اکثرا قرائت سوره بعد از هم را مستحب میدانند، فقط بعض اصحاب و شافعی واجب دانسته، اونم نه خود شافعی، ولی در میان ما مشهور بین متقدمین و متأخرین وجوب سوره ایست بعد از حمد. صاحب جواهر میگه بلکه این از شعار شیعه است، از شعار شیعه آن است که بعد از حمد یک سوره هم میخوانند. حالا کسی عجله داشته باشه، خوف داشته باشه، مریض باشه، ساقط میشه در مواردی که بعد عرض میکنه، اون استثنایی است، و الا شعار شیعه آن است که به حمد تنها در حال اختیار اکتفا نمیکنن، بعد از حمد یک سوره هم میخوانن. اما در بین ما هم افرادی هستن قائلا به عدم وجوب سوره بعد از حمد، لذا باید اول اقوال عرض کنیم بعد برسیم به ادله اقوال. عرض کنم که اما از لحاظ اقوال، اول علامه در منتها، علامه در منتها اون روز که بنده اینجا عبارتی از منتها ذکر کردم، عبارتی هم از تذکره در وجوب قرائت سوره حمد در نماز. بعض برادران بعدن از من سوال میکردن فرق بین منتهای علامه و تذکره علامه چیست؟ با اینکه این هر دو کتاب کتابی هستن مبسوط متعرض اقوال عامه و مبانی عامه، متعرض قول خودمان، مبنای خودمان به اثبات مزیت قول ما و صحت فقه ما در برابر فقه اونها، یعنی اینا فقه مقارنن. چون ما چند جور فقه داریم، فقه دوره های مختلفی را طی کرده. فقه در دوره اول زمان صدوقین و شیخ مفید و تا زمان سید مرتضی و شیخ طوسی، اینا فقه غیر مقارن بوده، یعنی از اخبار اهل بیت علیهم السلام مطالب را استنباط میکردن، ذکر میکردن بدون اینکه متعرض اقوال عامه باشن، نوعان هم سعی میکردن که فتواشان را به همان عبارت روایات ذکر کنن، مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، نهایه شیخ طوسی هم این طوری تقریبا مقنعه مفید. یک دوره از فقه را اینجور گذرد. از شیخ طوسی و سید مرتضی، مثلا شیخ طوسی، بعد یک فقه دیگه بود، فقه مقارن. یعنی اینها فقه ما را ذکر میکردن، اقوال عامه را ذکر میکردن. شافعی چی میگه، حنفی چی میگه، حنبلی چی میگه، مالکی ذکر میکردن. دلیل اونها چیست و دلیل ما چیست؟ بگیرن فقه مقارن میگن، مثل خلاف شیخ طوسی مثلا فقه مقارن است. اینا انتصار سید مرتضی مثلا، خب این هم فقه مقارنه. دوره بعد کم کم این دوره همینطور پیشرفت میکنه، هست دوره دیگه میرسه که مثل دوره صاحب جوار و مستن نراقی که فقه ما دیگه خیلی مبسوط میشه. دوره های مختلفی است. خلاصه منتها و تذکره هر دوشان فقه مقارنه، به خلاف تحریر علامه مثلا، به خلاف تفسیره علامه. علامه چند جور فقه نوشته دیگه، اما تذکره و منتها هر دو فقه مقارنن. از بنده سوال میکرد که تفاوت بین این دو کتاب چیست، و سوال خیلی جالبی است. کسی این دو کتاب رو مطالعه کنه واقعا فرق خیلی کمه، که وقتی دو تا کتاب خیلی با هم شبیهن چرا دو کتاب شده؟ خب یک کتاب میشه دیگه. علامه تذکره نشه منتها نوشته، خب چه تفاوتشون چیه؟ منتها تذکره دوره فقه نسبتاً کامل، بعضی کتابا رو نداره، اما منتها فقط تا حج هست، بیشتر نوشته نشده، یعنی عجل مهلت نداده. به نظر بنده فرق این است که منتها از تذکره مبسوط تره، یعنی در منتها علامه سعی کرده تمام دلائل اونها و دلائل ما را به طور خلاصه ذکر کرده باشه، اما در تذکره اشاره‌ای به دلائل است، مثل منتها مبسوط نیست. نتیجه این که منتهای علامه از تذکره علامه مشروح‌تر و مبسوط‌تره. در همین بحث ما شما، در همین بحث قرائت حمد، هم در منتها است هم در تذکره، مقایسه کنید با هم. در همین بحث قرائت سوره که الان می‌خوایم بحث کنیم، هم در منتها هم در تذکره، خب مقایسه کنید با هم تا ببینید که با هم دیگه فرقش همینه که منتها مبسوط تره. بله، خب در منتها در جلد اول صفحه 271 علامه فرمودن که مسئلتون فعضا فرق من الحمد فی کل سنائیت و فی اولیه کل سلاسیت و ربائی من الفرائض قرأ سورتا اخرى تامتا. از حمد که فارغ شد در هر نماز دو رکعتی و در دو رکعت سه رکعتی ها، دو رکعت اول سه رکعتی ها، دو رکعت اول چهار رکعتی ها در فرائض، از حمد که فارغ شد یک سوره هم باید بخونه، تامتن هم باید بخونه. سنیا سوره را قسمت قسمت میکنن، کسی که مکه رفته باشه دیده اونا هم که میخوانن یک آیه از یک سوره میخوانن، میرن رکوع، میرن سجده، بعد پا میشن دوباره هم میخوانن، دوباره یک آیه دیگه از همون سوره میخوانن یا از یک سوره دیگه میخوانن. اونا سوره را تیکه تیکه میکنن، یک تیکه از سوره را میخوانن. بل ما میگن سورتون تامه، باید بعد از هم قرأ سورتن اخرى تامتن، اربه هم داره سورتون کاملتون، یک سوره کامل. وجوبن حال الاختیار، در حال اختیار واجب است که یک سوره کامل بخونه. ذهب الی اکثر علما، اونا اکثر علما ما امامیه اینطور گفتن، ولی در میان ما شیخ در نهایه فرموده سوره واجب نیست، مستحبه. قال شیخ به نهایه واجب نیست و به قال شافعی و غیرهم من الجمهور، و به این که سوره واجب نیست شافعی قائله و غیر از شافعی از جمهور از عامه هم اینطور میگن. وقت لنا میخواد استدلال کنه، استدلال که میکنه برای قول ما ها، هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله ما رواه الجمهور دلیل میاره، هم از ادله خاصه دلیل میاره. لا لنا ما رواه الجمهور عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه واله کان یقرأ فی الرکعتین الاولتین، بله حمد را با سوره میخونده. این همه قبول دارن، سنه قبول دارن، پیغمبر صلوات الله علیه و آله بعد از هم یک سوره میخونده، بعد از هم سوره، یا سوره طویل یا سوره قصیر، یا از سوره طوال میخونده یا از سوره قصار میخونده. تواتر نقل عنه صلی الله علیه و آله انه صلی به سوره بدل هم و داوم علیها. تواتر نقل است که پیغمبر صلوات الله علیه بعد از هم سوره میخونده، مداومت هم میکرد و این دال است بر وجوب. چرا؟ برای اینکه فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی. این صلوا کما رأیتمونی اصلی در صحیح بخاری جلد اول کتاب اذان باب هشتم صفحه 163، صحیح بخاری جلد اول کتاب اذان باب هشتم صفحه 163. چند جا این نقل کرده ایشان؟ باز در جلد اول صحیح بخاری صفحه 124 و صفحه 125. از طریق ما نقل نشده. چند چیز داشتیم که از طریق ما، لا صلات الا به طهور از طریق ما نداریم، مشابه این داریم، ولی این عبارت از طریق ما نیست. چند روز قبل بنده میخواستم همین داره یک عبارت دیگه بنویسم، از طریق آمان پیدا کردنش مشکله. این کامپیوترها اگر درست ضبط کرده باشن در این جریان خدمتی انجام میدن. کدام کتاب از کتب آمان است؟ خب کامپیوتر وسیله خوبی است، انسان بتونه از اون استفاده کنه برای پیدا کردن این قبیل مطالب. بله، حالا اگر فرصت داشته از نه کامپیوتر دارن بپرسید لا صلات الا به طهور در کجاست، ببینید به شما آدرس چجوری میده. بله، این صلوا کما رأیتمونی اصلی در کنز العمال هم جلد چهارم صفحه 62 آمده. کنز العمال جلد چهارم صفحه 62، رقم حدیث 1196. خب باز علامه میگه باز ربل جمهور ایزن، ما نوعاً از سنیا به عامه تعبیر میکنیم، خوششان نمیاد از این تعبیر عامه، ولی جمهور رو تعبیر کنن بهتر خوششان میاد. این است که ایشان جمهور نوعاً تعبیر میکنه. و ربل جمهور ایزن از پیغمبر صلوات الله علیه و آله قال لا صلاة الا فاتکتا و معها غیرها. لا صلاة این عبارته، لا صلاة الا به فاتحت الکتاب و معها غیرها. اینجور گفتن پیغمبر فرموده فاتحت الکتاب و معها غیرها، با فاتح غیرش هم باید باشه. این غیرش همون سوره است. این در سنن ترمذی جلد دوم صفحه 238، سنن نسائی جلد دوم صفحه 173، سنن بیهقی جلد دوم صفحه 239، لا صلاته الا به فاتحت الکتاب و معها غیرها. خب علامه تا اینجا خواسته از طرق عامه استدلال کنه برای وجوب سوره بعد از حمد، بعد شروع به من طریق خاصه. از طریق خاصه که شروع میکنه در این چند تا روایت رو ذکر میکنه، در تصریح یک روایت، از این چند تا روایت ذکر میکنه در منتها، بعد هم جواب میده، بالاخره از حرفای عامه جواب میده و روایات ما رو هم جمع میکنه. و چون در روایات ما بعضی هست که فاتحه کتاب تنها کافی است، بعضی هاش فاتحه کتاب با سوره، روایاتی هم داریم بین که در صورت عجله یا خوف تنها فاتحه کتاب. جمعا بین این دو دسته اینطور میشه، اگر عجله ای نیست، خوفی نیست، فرصت و فراغتی هست، باید هم باشه با سوره. اگر مریض است و عجله است و خوف، تنها فاتحه کتاب کافیه. اینا رو همه رو اینطوریشان جمع کرده و در منتها جلد اول صفحه 271. خب در تذکره جلد 3 صفحه 130 منتها همون چاپ قدیمه، ما تذکره مشمول چاپشن، جلد سوم چاپ جدید. در تذکره جلد سوم صفحه 130 عرض کردم هست که مختصرتر. در تذکره فقط نقل میکنه که بعض اصحاب شافعی قائل به وجوب سوره هستند و الا خود شافعی و اون سه تا دیگه حنفی مالکی حنبلیه همشون قائلن که سوره مستحب. بله خب، در شرایع محقق فرموده است که و قرائت سوره کامله بعد الحمد فی الاولیین واجب فی الفرائض مع ساعت الوقت و امکان تعلم در مختار. گفته قرائت سوره کامله بعد از هم در دو رکعت اولی نماز در نمازهای واجب با سعی وقت و امکان تعلم برای مختار واجبه. بقیه لا یجب بل اول و احبت. عبارت مال شرایع بود. در قواعد هم سورتون کاملتون فی رکعت صناعیه و الاولین من غیرها. ما داریم نقل اقوال میکنیم، به این کتب باید آشنا باشیم. قال السید فی الانتصار، سید مرتضی کتاب در عرض کرده به نام انتصار. انتصار از طهارت تا دیاد مسائلی که انفردت به الامامیه، مسائلی که امامیه به اون منفردن، از طهارت تا دیاد ذکر کرده. کتاب بسیار پر ارزشی است. سید در انتصار صفحه 44 مسئلتون ممن فردت به الامامیه القول به وجوب قرائت سوره تزم الى الفاتحه فی الفرائض خاصتن الا من لم يكن علیلا ولا معجلا به شغل و غیره. اون فرد از امامیه به این که واجب است قرائت یک سوره بعد از هم در فرائض، کسی که علیل نیست اجر داره. لازم قرائت بعض سوره فی الفریضه، و ما قائلیم که خواندن بعض سوره در فریضه جایز نیست، ولی سنی ها میگن که نیست، بعض سوره هم میخوانن. خب اینم نسبت به انتصار سجل صفحه 44. قال فی مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه میدانید که شرح قواعد علامه است سید جواد آملی، ولی متکفل بیان اقواله. کتب زیاد در اختیارش بوده، واقعا هم زحمت کشیده اقوال از کتب نقل کرده که اون کتب رو ایش وقت ما نمیتونه همشه داشته باشیم. در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 351 کلمات فقها را یک یک ذکر کرده درباره وجوب سوره، عدم وجوب سوره بعد از هم. مشهور گفتن که سوره بعد از هم واجبه، بعدم استدلالیست. حجت مشهور را ذکر کرده و اینجا ایشان هم داره، ایشان تقریبا استاد صاحب جواره، همون عبارت که صاحب جواره ایشان داره. ایشان دارن به این که وجوب سوره و تقید به خواندن سوره بعد از ما از شعار شیعه است، چنان که نخواندنش از شعار عامه است. اونا بعد از هم سوره کامل نمیخوانن، این از شعارشان است. ما بعد از هم سوره کامل میخوانیم، این از شعار ماست. چنان که صاحب جواهر هم در صفحه 336 جلد 9 گفته عدم قرائت سوره اصلا یا قرائت بعض سوره شعار عام است، کما اینکه خواندن سوره کامل شعار ما خاص است. جواهر صفحه 336 جلد 9. در المغنی از کتب عامه که متکفل بیان اقوال عامه است، در المغنی جلد اول صفحه 532 لا نعلم بین اهل العلم خلافا فی انه یسن قرائت سوره مع الفاتحه. میگه ما اختلافی نداریم بین اهل علم که مسنون است، یعنی مشروع است، مسنون است قرائت سوره با فاتحه در رکعتین اولیین من کل صلاتین، منتها بعد اختیار میکنه استحباب را. سنی و خلاصه نوعا قائلن به استحباب، هرچند شعار عملی آنها آن است که یک سوره نمیخوانند، یا اصلا نمیخوانند، یا اینکه بعض آیه یک سوره میخوانند. در میان اینا فقط بعض اصحاب شافعی قائل به وجوبه. به عکس ما قائلیم به این که مشهور بین ما این است که خواندن سوره بعد از حمد واجبه. افرادی که در مین ما جز مخالفین قلمداد شده اند دارم عرض کنم، یکی از کسانی که در بین ما جز مخالفین ملا محسن فیضی کاشانی است. ملا محسن فیضی کاشان کتاب داره به نام مفاتیح الشرایع، این کتاب اخیراً در 3 جلد چاپ شده، کتاب بسیار خوبی است در فقه، مفتاحان مفتاحان از طهارت تا دیات، اقوال رو ذکر میکنه و استدلال میکنه و رأی خود ذکر میکنه. در کتاب صلات جلد اول صفحه 131، مفتاح 152، مفتاح 152 جلد اول مفاتیح الشرایع صفحه 131، ایشان گفتن که قرائت سوره بعد از هم مستحب است. روایت را ذکر کرده که نسون در این که تنها فاتحه کافی است، ولی خب تنها روایت نیست، باید همه روایات ما جمع کنیم، بعد ما بینشان بالاخره جمع کنیم بین اخبار. بله روایت داریم تنها فاتحه کافی است، ولی روایت هم داریم که برای علیل و مریض و مستعجل کافی است و برای غیر مستعجل کافی نیست. همه را که جمع نتیجه میشه که مطلقا اینطور نیست که سوره مستحب باشه. بله ولی ایشان تکیه کرده برای خب یکی ایشانه و دیگر هم صاحب مدارک. صاحب مدارک هم قائل است که سبت شهید ثانی که تنها که سوره واجب نیست مستحبه. علامه هم ببخشید شیخ هم در نهایه از کردیم گفته است بیدن که سوره مستحب است و محقق فی المعتبر از قدیمین که اسکافیست، ابن جنید اسکافی کم ابن ابی عقیل عمانی، به اینا هم نسبت داده شده که اینا گفتن بیدن که سوره مستحبه. یکی هم سبزواری در ذخیره، محقق سبزواری ایشان در زمان صفویه در اصفهان یکی از فقهای بزرگ اصفهان بوده، کفایه ذخیره اینا مال سبزواری است. ذخیره کتاب خیلی مبسوطی است که بعد جونم چاپ شده، اما خب کتاب خوبی است. ایشان هم خلاصه محقق سبزواری در ذخیره فرموده که سوره مستحبه. از جهت اقوال مطلب برای ما کاملا بین عامه و خاصه چیست روشن شد. حالا باید بریم سراغ ادله، ببینیم از ادله چه استفاده میکنی. بله اخبارش باید متوانه فهرستی عرض کنم، اخبارش مطالعه کنید. در باب 10 از ابواب قرائت خب روایاتی وجود داره، در باب 7 روایاتی وجود داره، در باب 4 روایات، در باب 2 روایاتی، در باب 43 روایاتی، در باب 5 روایاتی. خلاص اینا رو باید جمع کنیم تا ببینیم که چه بایست عرض کنیم انشاءالله تعالی برای فردا.